ابلیس واردش نشو هلاک میشه.
بله.
طرف سمج بود، باز وارد گفت مال قدر. فهمود سر من اسرار الله فلا تفتشو. یه سری از اسرار خداست تفتیش نکن.
بله.
ول نکرد، گفت مال قدر. آخر از هر حال که ول نمی‌کنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. نه جبر درسته نه تفویض. خب این بحث سنگین نیست، اما تو من اشاره کردم اگه دقت کرده باشید اون اتفاقاتی که افتاده برای شوهر شما هم به اراده خودش بود، چون خدا بهش اراده داده بود، هم به اراده خدا بود. اما چرا ورشکست شد؟ غالبا به خاطر اینکه دستورات خدا رو اطاعت نکرد. اگر به خودش سختی میداد و نزول نمی گرفت، فرض کن که معامله هایی که مستلزم بود با نزول بخواد پول بگیره بعد اون معامله انجام بده، انجام نمیداد. مقدار زندگی کوچکتر می گرفت، این اتفاقا نمی افتاد. کسی که مثلا دو بار سه بار ورشکست میشه بعد میره خارج هم ورشکست میشه، معلومه که این بلند پروازی کرده و علم و عقل و شعر رو ندیده گرفته.
بله.
پس کار به خودش منصوبه، به خدا هم منصوبه. خدا بهش گفت این کارو نکن، کرده، پس به اراده خدا عمل نکرده. خدا بهش اختیار داده، اون از اختیارش سوء استفاده کرده. پس هر دو. اما شما نگران نباشید، اگر این شکست ها، این ورشکستگی ها باعث شده باشه که از خواب غفلت بیدار شده باشه، خیلی خوبه، نتیجه خیلی خوبی داشتی که.
بله.
و شما هم باید به عنوان همسر و همراز و هم دم باید نصیحتش کنید، باید همراهی کنید باش و باید کمکش کنید که از این مخمصه ها بیاد بیرون. نباید شما در این شرایط سخت کاری کنید که اون که وضعش الان بد هست بدتر بشه. باید کمکش کنید، شما هم از دیگران مشورت بگیرید و بهش هم بگید در چارچوب شرع عمل کنه، تکلیف خودتون انجام بدید. بعد از اون دیگه شما مقصر نیستید، بعد از اینکه امر معروف کردید و وظیفه خودتون انجام دادید، دیگه هر اتفاقی بیفته شما در اون اتفاق تقصیری ندارید و تکلیفی ندارید.
بسیار خوب، امیدواریم که این خواهر شنونده هم این پاسخ رو شنیده باشند. همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان شنونده هست برای ارسال سوالات شما عزیزان شنونده.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب شنونده عزیزی با شماره 0905-77-64 این سوال پیامکی رو برای برنامه ارسال کردن. سلام، آیا اگر در برزخ مورد عذاب قرار گرفتیم قیامت هم عذاب می شویم یا اینکه با عذاب برزخ از آلودگی ها پاک می شویم؟ ما هم خدمت شما شنونده عزیز سلام عرض می کنیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
دو صورت داره، یه وقتی که اون طرف مؤمن نیست، عذاب قبرش، عذاب برزخش به خاطر بی ایمانیشه، به خاطر کفرشه، نه این پاکش نمی کنه. میلیون ها سال هم که در برزخ معذب باشه، باز در قیامت هم دوباره اهل جهنم خواهد بود، چون عذاب عذاب عمل نیست، عذاب باور و ایمان. اما اگه مؤمن باشه، اولا اگر گناهی داشته باشه خداوند در همین دنیا اونو پاک میکنه، با بیماری، با فقر، با گرفتاری، با مشکلاتی که براش پیش میاد تو همین دنیا پاکش میکنه که دیگه اون طرف گناهی نداشته باشه.
بله.
اگر نه، پاک نشد، سکرات موت پاکش میکنه. اگر با سکرات موت هم پاک نشد، اون عذاب برزخ پاکش میکنه، فشار قبر خیلی از گناهانشو میریزه و همینطور تا اون جهنم برزخی، چون جهنم عمل حساب میشه و این شخص هم با ایمان بوده، اون هر روز، هر ماه، هر سال ممکنه که اونو پاک کنه تا زمانی که همون تو برزخ از جهنم نجات پیدا کنه بیاد تو بهشت. حالا یه نه، این گناهش خیلی بیشتر از این حرفا بود که در کل زمان برزخ رو تو جهنم موند. بله، در قیامت ممکنه که مورد شفاعت واقع بشه و نجات پیدا کنه. نشود، میره جهنم، ممکنه صدها هزار سال در جهنم بمونه تا سرانجام شفاعت شامل حالش بشه و بیاد تو بهش. پس یه چنین شخصی که با ایمان هست، این سرانجام اهل نجاته، حالا یا تو همین دنیا یا تو برزخ یا تو قیامت یا بعد از قیامت، نجات خواهد یافت.
بله، بسیار ممنونم. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی هستید. از طریق سامانه پیامکی عزیز شنونده‌ای با شماره 0935478۳ این سوال رو پرسیدن. سوال من اینه که کسی که تو زنده بودنش خیلی تهمت زده و غیبت کرده، اگر لعنش کنیم بهش میرسه یا نه؟ ما هم خدمت شما شنونده عزیز سلام عرض میکنیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
اگر مؤمن خوب این کارو نکنید، جایز نیست که انسان بخواد مؤمنی رو لعن کنه. اما حالا اگه غیر مؤمن باشه اشکال نداره، در اینکه بهش میرسه قطعا میرسه، اما اگر به حق نباشه شما گناه کردید.
بله،
کش مؤمنی رو به ناحق لعنش کردید. به حق هم باشه، توصیه ما اینه که حالا اون دیگه دست از دنیا کوتاه شده و دیگه لازم نیست که شما بخواد لعنش کنید. بله، این حق شما باقی است و در قیامت تصفیه حساب خواهد شد، اما با این لعن کردنتون مرتب از حق شما کم میشه. بذار این حق ها همون در آخرت استیفا بشه و ادا بشه که به شدت نیاز داری بین.
چه بهتر این که ببخشه تا خداوند هم از گناه های این شخص ببخشه.
ببخشه خیلی خوبه، نبخشه هم دیگه لعن نکنه.
بله،
بذار اون طرف حقش اون طرف استیفا بکنه، نه اینکه اینجا بخوان. چون لعن کردن فایده برای خودش که نداره، برای اون میت ضرر داره.
بله،
برای خودش که فایده نداره که. چون مثلا حالا فرض کن لعن کرد، چیزی بهش میرسه؟
شاید تشفی خاطری براش باشه،
مثلا
شاید شنونده بگه
دلم خنک بشه.
بعد
نه، چیزی بهش نمیرسه. این هست، اما این نمیارزه که انسان به خاطر این بخواد حق خودش رو کم کنه. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که به هیچ وجه شما لعن نکنید و بذارید به حساب خدا. و حالا اگه بخشید که خیلی خوبه، اگر نبخشیدید بذارید در آخرت حساب ها تصفیه بشه.
بسیار ممنونم جناب استاد. شنونده عزیزی با شماره 0913-6421 این سوال رو از معذر حضرت علی پرسیدن که اعراف چه کسانی هستند و مقصود از اعراف چیه؟ بفرمایید.
از قرآن برمیاد و از روایات که اصحاب اعراف دو دسته هستند. یک دسته که علی الاعراف رجالون، برگزیدگان، شخصیت هایی هستند که اونها بر بلندای اعراف ایستادند و کمک میکنن کسانی که هنوز بهشتی نشدن و شایسته بهشتی نشدن، اونها رو دستشون میگیرن و به بهشت منتقل میکنن. اونایی که مستضعف بودن و الان نمیتونن بهشتی باشن، طمع دارن، همیت معون دارن در قرآن.
بله،
اما الان بهشتی نیستن، اون شخصیت ها رجال.
بله،
اعراف رجال، اون رجال اینها رو دستگیری میکنن که به تدریج اینها برن داخل بهش بشن. این یک دسته که اینها انسان‌های برجسته مثل امیرالمومنین، حالا در روایت هم داریم که امیرالمومنین جزء اصحاب اعراف.
بله،
این شخصیت‌ها هستن که انسان‌ها رو بهشتی می‌کنن، قسیم النار و جهنم هستن.
بله،
بله. دسته اون کسانی که اینها مستضعف بودن، نه اهل بهشتن نه اهل جهنم، برزخشون شبیه خواب سفری شده، اونجا هم چون مستضعف بودن نمیتونن جهنمی باشن. مثلا یه بچه 2 ساله پدر مادرش کافر بودن، 2 ساله از دنیا رفته، بره جهنم به چه گناهی؟ بچه 2 ساله بره بهش به چه حسابی؟ اینا اونجا تو اعراف هم که نه بهشتی هم نه جهنمی. یه شعری سعدی داره، این شعرش خیلی زیبا ترسیم میکنه این دسته رو. میگه ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست.
بله،
ولی برای من خیلی خوشمزه. البته نان جو اون زمان ها، الان نان جو خیلی سطحش بالا. بعد میگه که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میبره حوریه که در بهشتن، ولی اهل بهشت ازشون پرسن اعراف کجاست، میگن جهنمه. اما از جهنمی بپرسی که اعراف کجاست، میگن بهشته.
بهشت.
یعنی این اعراف برای جهنمی ها به منزله بهشته، برای بهشت منزله جهنم، بین این دو تاست.
بله،
نه تو بهشتن نه تو جهنم، تا تکلیفشون در قیامت روشن بشه. این دو گروه اینها در اعرافن.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی از اینکه مثل همیشه با بیانات بسیار شیوا و ارزشمندتون ما رو مستفیض کردید. ممنونم. فرصت دیگه ای نداریم. از معذر حضرت عالی خدافظی میکنیم. از شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودن تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان شنونده از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 میتونید سوالای اعتقادی خودتون رو برای برنامه ارسال کنید. همچنین با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی. یک پنجره باز به
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان بزرگوار برنامه زمزم احکام. خرسندیم که با شما عزیزان هستیم و شما مباحث برنامه زمزم احکام رو دنبال می‌کنید. ابتدا با گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و در قسمت دوم برنامه سوالهای شما عزیزان رو مطرح میکنیم به همراه پاسخی که نمایندگان مراجع معظم تقلید فرمودن. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
گفتگوی ما با حضرت عالی در موضوع احکام گناهان رسید به بحث شرط بندی. الان در خیلی از پارک ها و فضاهای عمومی امکاناتی فراهم شده که افراد یک بلیتی رو تهیه میکنن و در اون بازی شرکت میکنن و اگر برنده بشن یک جایزهی بهشون تعلق میگیره. آیا این گونه بازی ها هم از موارد همون شرط بندی محسوب میشه و از نظر فقهی حرامه و نباید انجام بشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینی که شما میفرمایید فرقی نمیکنه، بازی با دستگاه یا فرض کنید یا نرم افزارهای رایانه‌ای تفاوتی نداره. ملاک رو ما باید دست مکلف بدیم که متوجه بشه. خب این که تو پارک ها و اینها هست ممکنه به خاطر اینکه اون دستگاه هزینه داره، دستگاه رو گذاشته در اختیار شما، شما میخوای بری از دستگاه استفاده کنی، خلاص پول میخواد، همطوری که نمیشه، مفتی که نی، مجانی نی، پول رو از همه میگیره در مقابل استفاده از دستگاه، نه پول رو بگیره که به بازنده عرض میشود ظلمی بشود و به برنده پولی بدهد. نه. این نیست. نه. یعنی پول رو در قبال چی میگیره؟ در قبال این که شما داری این دستگاه استفاده میکنی، حالا هر کی میخوای باشی باشه، این اشکالی نداره. اما نه، یه وقت هست که این پول رو میگیره که اگر کسی بازی رو باخت از اون پول به برنده مبلغی بدهند، اگر این باشه، یا حالا فرض بفرمایید نه مقداریشو بدن، نه کل، مثلا فرض بفرمایید مخارج بازی رو گاهی از کی میگیرن؟ از بازنده میگیرن، کل مخارج رو باید شما عهده‌دار بشید. این اگر باشه که بازنده از جیب خودش به خاطر جایزه‌ای که به برنده میخوان بدن یا به خاطر مخارج از جیبش چیزی بده، این نه، این دیگه حکم قمار رو داره و عرض میشود جایز نیست. این توضیح این مطلب که ما دقت بکنیم حتی در مسابقات ورزشی، در بازی‌های خانگی، بازی با دستگاه‌ها، نرم افزارهای رایانه‌ای و امثال اینها، این قانون رو رعایت کنیم.
بسیار خوب.
آقای موسوی نژاد، بعضی‌ها برای اینکه توجیه شرعی بکنند میان اسمشو میذارن نذر. من دیدم و شنیدم و
بله.
مثلا یه مقداری تعهد دینی داره، میگه خیلی خوب شرط بندی حلاله؟ نه. خب نذر که اشکال نداره. میان اینو در قالب نذر میبرن. اینو من اجمالا عرض بکنم که اگه صیغه نظرم بخوانم جمله خواستم بگن، ولی این نظر نظریست که منعقد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه رجحان شرعی نداره، چون شرط بندی حرامه، شرط بندی در هر حال حرامه. حالا شما بیاش در قالب نظر، به صورت نظر، یا میدونی به صورت نظر چجوری میگن؟ مثلا میگه برای خداست بر عهده من که اگر من باختم به آقای موسوی نجات که اگر برنده شد فلان مقدار میدهم، اون عمل حرامه. حالا شما میاری در قالب نظر،
این پوشش فقهی بهش میده و شرعی
عمل حرام رو حلال نمیکنه.
نمیکنه. بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. چون بحث شرط بندی مطرح هست، مصادیقش با توجه به آنچه که در نرم افزارها داره اتفاق میفته خیلی گسترده است. شما نکته خوبی رو بهش اشاره فرمودید که ما ملاک رو دست مخاطب میدیم دیگه، خودش باید تکلیف خودش رو مشخص کنه. حالا هر ابزاری به عنوان شرط بندی ازش استفاده بشه، این تفاوتی در موضوع ایجاد نمیکنه، بلکه ملاکی که مشخص شده با توضیحات حضرت عالی این هست که بخوایم الزامی در کار باشه که یک وجهی طرف بده که به بازنده چیزی تعلق نگیره، به برنده چیزی تعلق بگیره. این میشه اون کار اشتباه و گناهی که ما نباید دنبالش باشیم و نباید مرتکب بشیم. در بحث شرط بندی خوب مباحث و نکات خوبی رو استاد در طی 3-4 برنامه فرمودن. انشاءالله بحث های باقی مونده این موضوع رو هم در فرصت های بعد بهش خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از حضور جناب عالی. همراهان ارجمند زمزم احکام با ما باشید و بخش بعدی رو همراهی بفرمایید، پاسخ به سوال های شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید،
میشوی با مذهب و با دین قرین. پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن اگر همسر راضی نباشه که برای پدر و مادرم که از دنیا رفتن در خانه‌اش نماز بخوانم، آیا در این صورت نماز خواندن من اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح میدن.
مسئله کلی در پاسخ این سوال این هست که تصرف در اموال دیگران جایز نیست. خب خانم وقتی در خانه شوهرش هست، بسیاری از تصرفات لازمه زندگیه به هر حال، یا امور واجب هست، واجب شرعیه، مثلا نماز واجب خودش رو میخواد بخونه. اما اگر بخواهد کاری انجام بدهد که اون اجازه کلی که طرف داره که تو این خانه زندگی کند، این یه تصرف مضاعفیه. یعنی عرفاً میگن بله، خب شما اینجا مجاز بده تو این خانه بنشینید، دقت فرمودید، یا مثلا راه برید یا قضا بپسید، آیا نماز خوندنم اجازه داشتید یا نداشتید؟ خب نماز اگه نماز واجب باشه که اجازه نمیخواد. میرسیم به نماز مستحب. همون نماز واجب هم نسبت مثلا مهمان، نگاه کنید شخصی در این خانه مهمانه، آمده جای خاصی، صاحب خونه گفته، طرف نشسته، براش قضا آوردن، حالا میخواد بره وضو بگیره و نماز بخونه، یه جایی تو اتاق دیگه ای مخابره نماز بخونه، یه کناری وایسه نماز بخونه، خب اگر میدونه طرف راضیه اجازه نمیخواد. اما اگر نمیدونه که راضیه که ایشون بلند شه بره وضو بگیره بیاد کناری اتاق دیگه ای نماز بخونه، خب این تصرف مضاعفیه، اینجا اجازه میخواد. لذا نماز خوندن خانم در خانه شوهر، نماز واجب اجازه نمیخواد. نمازی که بر او واجب نیست، مثل به جا آوردن نماز قضای پدر و مادر که بر دختر واجب نیست، یا نماز مستحب بخواد بخواند. اگر نماز مستحب میخواد بخونه و مستلزم تصرف خاصی نیست، در حالی که داره کار میکنه تو خونه، در حال مثلا جارو کردن منزل، پختن غذا، نماز مستحب بشن میخونه در حال حرکت با مراعات سایر شرایط، این مستلزم تصرف خاصی نیست. مثل که مثلا در آشپزی میکنه اون ذکرم بگه، حالا شوهر بگه من راضی نیستم ذکر بگی، خب این ذکر یه تصرفی در ملک دیگران نیست. بنابراین اگر این نماز یه تصرف مضاعفی نباشد، اشکالی نداره و اجازه هم نمیخواد، رضایت یا عدم رضایت اونم تأثیری ندارد. بله اگر نماز خوندن یه تصرف مضاعفی است غیر از امور عادی زندگی، اینجا باید با اجازه شوهر باشه یا لااقل رضایت او. ولی همینجا اضافه کنیم که خلاصه بین زن و شوهر این اغراض شخصی، مثل این که حالا مثلا با پدر و مادر او خوب نیست، میگه که اموال که نمیخواد بده، میگه تو خونه من راضی نیستی برای اونا نماز بخونی، اینا رو دخالت ندهند در این اموری که مربوط به زندگی هست. و افزون بر اون اگر خدا نکرده این اغراض شخصی این گونه‌ای که به خاطر اونها ممانعت میکنن از بعضی از فعالیت ها، سبب اختلاف و خدای ناکرده هم از هم پاشیده شدن قانون خانواده باشه، این اصلا این ممانعت ها جایز نیست و حرامه.
یک سوالی داشتم از قسمت احکام. ما در دوره نوجوانی یک باغ دولتی تو منطقه همون بوده، بعد گداری برای خوردن میوه اونجا میرفتیم، حالا اسمش دزدیه دیگه چون مال شخصی خودمون نبوده، بعد حالا برای جبرانش باید چه کار کنیم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
از سؤالی که حضرت عالی مطرح کردید و طریقه بیان شما معلومه که بسیار ناراحتید. جای شکر خدا را شاکر باشید که توفیق داده بخواید به وظیفه شرعی خودتون عمل بکنید. ما هم دعا میکنیم ایشالا در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید و این عملی که فرمودید طبق اون چی که بیان میشه ایشالا انجام بدید، برای از ذمه میشید. از اینکه خداوند به شما توفیق داده احکام الهی را گوش بدید و به اون عمل بکنید خدا را شاکر باشید. به همون اداره مربوطه مراجعه کنید، از مسئولینش کسب تکلیف بکنید، ببینید چی میگن. ممکنه قانونن طبق مجوزات شرعی اجازه داشته باشن، میگن آقا میوه که خوردید اشکالی نداره، اما اگر چنین قانونی چنین مجوزی نبود، به میزانی که از میوه ها استفاده کردید قیمت اون را به همون اداره پرداخت بکنید. اگر هم ممکنه براتون بد بشه یا به هر جهت خجالت میکشید، نیازی به این کارا نیست. همون مقدار میوه‌ای که احتمال میدید مصرف کردید، هزینه اون را، قیمت اون را به حساب همون اداره پرداخت کنید.
برداشتن خاک از باغی که موقوف است برای استفاده در جای دیگر مانند گلدان یا باغچه و همچنین استفاده از سنگی که از خاک برداشته شده برای نماز چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به استفاده این موارد هستیم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
برداشتن خاک باغ موقوفه یا غیر موقوفه مال دیگری و همچنین سنگ، اگر سنگ های باشد توی باغچه باشه، این رو بدون اجازهش جایز نیست بردارید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنوندگی عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند در سوالشون نوشتن: پای چپم به دلیل مشکلاتی که در لگن دارم دچار اشکال است و نمیتوانم با دست چپم مسح بکشم، تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتند:
بعد از مسح سر باید با همون رطوبتی که در دست مونده روی پاها رو از سر یکی از انگشت ها، البته غیر از انگشت کوچیک که مسح آن به تنهای اشکال داره، تا برآمده پشت پا و بنابر احتیاط مستحب تا مفصل پا مسح کشید. و احتیاط اینه که مسح پای راست با دست راست و مسح پای چپ با دست چپ انجام بشه. البته شما که نمیتونید پای چپ رو با دست چپ مسح بکشید، اشکالی نداره که هر دو پا رو با دست راست مسح بکنید. الله
طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی لطفاً توضیح بدید آیا مجازیم وجوهات شرعی را از اموال پرداخت کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
کسی که بهش مثلا خمس میخوره، یا باید یک پنجم همون مال رو بده یا از قیمت بده. همچنین اگر کسی داره رد مظالم میده، یک مالی پیش اون مونده صاحبش رو نمیشناسه، یا باید خود اون مال رو رد مظالم بده یا قیمتش رو بده. زکات اگر به عهده‌اش هست، یا باید مثلا از همون مال زکات رو بپردازه یا باید قیمتش رو بده. اما اگر بخواد از مال دیگری بپردازه، نه، این کار جایز نیست مگر در بعضی از فروض که مشتهد جامع شرایط اجازه میده.
شنونده نوشته: پای بنده شکسته شده و از مچ به پایین در گچ میباشد، برای انجام وضوء و غسل تکلیفم چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید:
وضوی شما و غسل شما جبیره خواهد بود، یعنی اون جایی که دست گرفته ان یک دستمال میبندید، پارچه میبندید محکم، دستتون را تر روی اونها میکشید، به گونه که صدمه به مجروح نرسد اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی، آیا مجازیم در قنوت نماز دعای سلامتی امام زمان اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام را بخوانیم؟ و همینطور مجازیم صلوات حضرت فاطمه سلام الله علیها، اللهم صل علی فاطمه و ابیها را در قنوت نماز به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه فرمودند:
در قنوت نماز چه واجب چه مستحب هم دعای اللهم کن لولیه میشه خونه و هم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و علیها و بنیها، همه این دعاهایی که وارد شده و معصور است، یعنی به اثر رسیده از اهل بیت عصمت و